أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. عصر پنجشنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت. شاد کنیم روح گذشتگان و امواج شهدا، امام راه الحقداران، همه گذشتگان انشاءالله با امیر المؤمنین محشور باشند و سر سفره کرامت حضرت مهمان باشند. شادی روح همه گذشتگان صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله و المنه. به خطبه 113 نهج البلاغه رسیدیم. و من خطبه له علیه السلام فی صفت القرآن و النبی. این خطبه از بخش‌های متعددی تشکیل شده. بین اعزه شارحین اختلاف است که آیا اینها ارتباط معنایی با هم دارند یا خیر. سید رضی اینها را از یک متن بلند تقطیع کرده و ارتباطی با هم ندارند. خطبه 133، اگر گفتم 113 اشتباه گفتم. فرمود و انقادت له الدنیا والآخرتو به عظمتها. خضوع کردن، انقیاد یعنی خضوع کردن، خشوع کردن، سرسپردگی. دنیا و آخرت زمام خیش را به خدای متعال سپرده اند و در مقابل او خاضع و خاشع اند. و قذفت الیه السماوات و الارضون مقالیدها. آسمان و زمین قرار داده اند، انداخته اند کلیدهای خودشون را به سمت خدای متعال. حضرت در ابتدا بحث توحید را مطرح می کند. این نکات اشاره دارد به توحید افعالی. خدای متعال همه کاره عالم است، لذا زمام تمام امور دنیا و آخرت به دست خداست. کلید آسمان ها و زمین در دست خداست. این لفظ مقالید هم اونگونه که لسان العرب میگه اصل کلمه بوده مقالید، مقلید ببخشید، اصل کلمه بوده مقلید، که در واقع از لفظ کلید فارسی گرفته شده. بعد وقتی که رفته در عربی معرب شده و شده مقلید. کلید بوده شده مقلید، معناش رو هم همون معنای کلید است. و قذفت الیه السماوات و الارضون مقالیدها. آسمان و زمین کلیدهای خودشون را به دست خدای متعال سپردن. و سجدت له بالغدو و الاصال الاشجار و ناظره. ناظره به معنای سرسبز. تمام درختان سرسبز و بانشاد، صبحگاهان و عصرگاهان در مقابل خدای متعال سجده می کنند. بارها این جمله عرض شد که سجده کردن موجودات صرفاً یک کنایه و استعاره و تشبیه نیست. حقیقت عالم آن است که همه برای خدا تسبیح و تقدیس و سجده دارند. حالا ما اگر نمی بینیم و نمی فهمیم حرف دیگری است. ولی الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. هر چه در آسمان و زمین است برای خدا سجده می کند. تمام همین موجوداتی که در نگاه ما جامدند و بدون فهم و شعورند دارای فهم و شعور هستند و مقابل خالق خودشون خاضع و سربزیرند. فرمود و قدحت له من قزبانها النیران المزیعه. همون خدایی که قدحت، قدح یعنی روشن کرده است برای خدا، قزبان یعنی شاخه، همون خدایی که درختان از شاخه های خودشون النیران المزیعه نور روشن را آشکار ساختند. جمله قبل این بود: همه درختان سرسبز برای خدا سجده کردند. بلافاصله می‌فرماید و همین درخت‌ها منبع نور و روشنایی‌اند. این جمله را دو گونه شرح می‌کنند. یکی همین معنای ظاهری است، یعنی چوب درختان بالاخره منبعی است برای آتش، منبعی است برای نور و گرما. این درخت متشکل است از آب، خاک و نور، چیز دیگری که نیست. همینها تبدیل می شوند به درختی که می سوزد. آب که خودش ضد آتش است، آتش به بار می آورد. خاک که مظهر تاریکی است، روشنایی به وجود می آره. این یک معنا. ولی از اونجایی که حضرت تأکید می کند روی لفظ الناظره و سجدت له بالغدو و الاصال الاشجار و ناظره، عرض کردم ناظره یعنی سرسبز. لذا حضرت نمیگه این درخت را اگر بگذارید خشک بشود بعد چوبش را آتش بزنید این نشان دهنده عظمت خداست. اون رو که با چشم میبینیم. برخی از شارحان میگن اینجا مقصود آن است از همین درخت سرسبز میتوان نور تولید کرد. حالا به اصطلاح امروزیش الکتریسیته گرفت، برق تولید کرد. این که کدام یک از این دو نظر درسته است، ما اولی را قطعا و یقینا میدانیم. این چوب اگر خشک شد آتش میشود. ولی این که واقعا از این درخت میتوان نور گرفت، الکتریسیته گرفت، شاید سالهای بعد، دهه ها و صده های بعد همچین اتفاقی بیفته. ولی حضرت اشاره میکند به درختی که سرسبز است. درخت سرسبز سخت آتش میگیره، ولی درخت خوش، چوب خوش زود آتش میگیره. حضرت فرمود از همین درخت های سرسبز نور ساطع و بلندی برای خدا هست و این عظمت خدا را میرساند. و آتت اکلها به کلماتهی الثمار و یانعه، و به سبب فرمان خداوند، این فرمان یعنی همون فرمان تکوینی، یعنی اراده خدا، به سبب فرمان تکوینی خداوند درختان میوه های خودشان را برای انسان و برای بقیه موجودات تقدیم می کنند. آتت یعنی می آورند. اکلها، اکل یعنی همون میوه ها، کلمات یعنی فرمان و امر الهی. الثمار و یانعه، میوه وقتی روی درخت برسد و از اون حالت کال بودن خارج بشه بهش میگن یانعه. فرمود این عظمت خداست که یک درخت، یک بذری بود که تبدیل شد به یک درختی، از همون بذر کوچک الان 100 کیلو 1000 کیلو میوه خوشطعم به دست میاد. از همین باغچه کوچک 50 متر در 50 متر با یک آب و با یک خاک و با یک نور ده ها نوع میوه با رنگ های مختلف، بوهای مختلف و مزه های مختلف به دست میاد. یکی پرتقال است، یکی لیمو است، یکی لیمو ترش، یکی لیمو شیرینه، همش توی باغ کوچک است. این عظمت خدا رو میرسونه. این چند جمله ای که خوندیم در واقع همون بیان عظمت الهی بود. این آسمان و زمین همه در اختیار خداست و خدا به اینها امر کرده که شما باید در اختیار بندگان من باشید، بندگان من از شما استفاده کنند. و منها، بخش دوم خطبه در باب قرآن کریم است. فرمود و کتاب الله بین ازهرکم ناطق لا یعیا لسانه، کتاب خدا قرآن در بین شماست، بین ازهرکم. ببینید ما دو تا لفظ داریم، بین صدورکم، بین ازهرکم. یه وقتی همه ما رو به قرآن می ایستیم، حلقه می زنیم دور قرآن، این میشه بین صدورکم. ولی وقتی که گفت بین ازهرکم، زهر یعنی کمر آدم می زاد. وقتی آدم می خواد از شهرش دفاع کنه، رو به دشمن می شود و پشت به شهر خودش. جنگ این طوریه دیگه، تو به هر جایی علاقه داشته باشی پشت به او می کنی و می جنگی. چرا؟ چون میخوای سپر او بشی، میخوای سپر قرآن بشی، سپر وطن بشی. لذا سینه رو به دشمن، کمر رو به شهره. وقتی میگن و کتاب الله بین ازهرکم، معنای فارسیش اینه قرآن بین شماست. ولی نکته لطیفش اینه شما باید از قرآن دفاع کنید. قرآن باید مدافعان سرسختی داشته باشد، از حقانیت او دفاع کنند، از استدلالهای او دفاع کنند، تحریف نشدن او رو ثابت کنند و در عمل او رو پیاده کنند. مدافع اجرای قرآن هم باشد. قرآن بین شماست، ولی بینی که باید ازش دفاع کنید، باید برای او جانفشانی کنید. فرمود کتاب خدا بین شماست، ناطقون لا یعیا لسانو. قرآن زبان گویایی دارد که هیچگاه خسته نمی شود. یعیا به معنای خسته نشدن، ناتوان نشدن. معانی مختلفی اینجا گفته شده. ناطقون لا یعیا لسانو، قرآن ناطقی است که در مورد موضوعات مختلف حرف داره، لذا زمانش بسته نیست. اخلاق باشد، عرفان باشد، زمین باشد، آسمان باشد، دنیا باشد، آخرت باشد، حقوق باشد، فقه باشد، در همه موضوعات حرف داره. نکته دوم این که همین جمله لا یعیا لسانه در واقع میگه تا وقتی که بشریت هست این قرآن حرف برای گفتن داره. نه تنها موضوعات مختلف را در خود دارد، بلکه برای تمام اقوام و ملل حرف برای گفتن داره. این قرآن از گفتن، از هدایت کردن خسته نمیشه. تعبیر امام صادق سلام الله علیه اینه، فرمود هو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غض، با غین و صاد صاد، غزه به معنای شادابی است، الی یوم القیامه. این قرآن در هر زمانی نزد هر قومی جدید است. امام هشتم فرمود از عجایب قرآن اینه هر چه بخوانید کهنه نمی شود. هر کتابی رو یه بار دو بار بخونید دیگه خسته میشی ازش، ولی قرآن چون وحی است هر چه میخوانی خسته نمی شوی، بلکه رغبت به او بیشتره. پس این قرآن لا یعیا لسانه، زبانش خسته نمیشه، یعنی موضوعات مختلف را دارد، برای همیشه بشریت هم هست. هر کسی اهل هدایت باشد این قرآن بدون خستگی او را به مسیر هدایت سوق میدهد. و بیت لا تحدم ارکانه، قرآن خانه ایست که ستونهای او منهدم شدنی و از بین رفتنی نیستند. و عز لا تحزم اعوانه، قرآن عزیز است، قرآن قوی است و قوی بودن او روی دوستانش هم تأثیر می‌گذارد. لذا لا تحزم اعوانه، تحزم یعنی فرار کردن، شکست خوردن. دوستان قرآن، اعوان و انصار قرآن هیچگاه شکست نمی‌خورند. اگر ما به مرحله اون قرآن برسیم، یار و یاور قرآن بشیم، مدافع قرآن بشیم، قرآن چنان قوتی به ما میدهد که هیچ شکستی برای ما نیست. این شکست از جهت روحی است، انسان روحیش تضعیف نمیشه، ضعف بر او غالب نمیشه. از جهت استدلال است، انسان در مقابل مکاتب دیگر دستش خالی نیست، استدلال ها و برهان های محکمی می آورد که همه در مقابل او کرنش می کند و این شخص مدافع قرآن کم نمی آورد. چهار تا مطلب فرمود: قرآن بین شماست، قرآن ناطقی است که هیچگاه خسته نمیشه، ارکان قرآن از بین رفتنی نیست. حالا گیرم چهار نفر انسان جاهل هم قرآن آتش زدند، ولی قرآن از بین رفتنی نیست، چون قرآن متناسب با فطرت جامعه است. قرآن حرفهاش حرفهای همیشگیست، حرفهای مطابق با وجدان انسان است. لذا قرآن آتش زدن قرآن رو از بین نمیبره، این افراد و اشخاص رو از بین میبره، اینها به زوالدان میپیوندن. ولی قرآن بیت لا تهدم ارکان، خانه ایست که فرو ریختنی نیست. و چهارم فرمود قرآن عزیز است، قوی است، شکست ناپذیر است، هر کسی هم که به سمت قرآن بیاید اعوان و انصار قرآن بشود او هم شکست ناپذیر خواهد شد. در بخش سوم فرمود و منها، باز معلوم سید رضی مقداری از خطبه را حذف کرده. بخش اول توحید بود، بخش دوم راجع به قرآن، بخش سوم راجع به رسول الله. فرمود ارسله علاهین فترت من الرسل، خدای متعال پیغمبر را در زمانی مبعوث کرد که مدتی بود، مدت طولانی بود، نبی اولوالعزمی نیامده بود. فاصله بین بعثت عیسی مسیح تا رسول الله حدود 600 سال. و تنازع من الالسن، تنازع یعنی جنگ، جنگ در زبان، نه اینکه مردم با هم نزاع میکردن یک و دو میکردن. این الالسن کنایه از اندیشه هاست. در زمانی پیغمبر مبعوث شد که اندیشه ها گوناگون بود، متنوع بود و هیچ کسی حاضر نبود حرف دیگری را برای فهم بشنود. هر کسی هر چیزی میگفت از روی تعصب میگفت و دیگران نمیپذیرفتند. فقط نزاع بود، کشمکش های بی نتیجه بود. فرمود فقفا به رسول، خدای متعال پیغمبر را در پشت سر دیگر پیامبران آورد. قفا از لفظ قفا گرفته شده، قفا یعنی پشت سر. مثلا تو روزه امام حسین میگن که از قفا سر بریده شدن، دیگه معناش واضحه. فقفا به الرسل یعنی پیغمبر استمرار کار انبیا بود. پیغمبر آمد در ادامه کار همون انبیا گذشته. و ختم به الوحی، و خدای متعال وحی تشریعی را به سبب پیغمبر دیگه تعطیل کرد. تا وقتی پیغمبر بود وحی تشریعی می آمد، یعنی احکام جدید، قوانین جدید اسلام می آمد. ولی وقتی پیغمبر از دنیا رفت وحی تشریعی نیامد، وگرنه وحی تعطیل نشد. لذا بعد از پیغمبر جبرئیل بر فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل می شد، مطالبی رو می فرمود و امیرالمؤمنین اونها رو می نوشت. ولی این وحی، وحی تشریعی نبود. اگر میگن وحی به سبب پیغمبر خاتمه پیدا کرد، اون وحی تشریعی رو میگن. فجاهد فی الله المدبرین عنه و العادلین به، پیغمبر در استمرار کار انبیا آمد، در شرایط گوناگون فکری و تنازعات اندیشه ها آمد، از همون مسیر رسول گذشته آمد، ختم وحی به او شد. ولی پیغمبر با دو گروه جنگید، مردم یا هدایت می شوند یا در قبال هدایت موضع می گیرند. نه تنها اصلاح نمی شوند بلکه می خواهند صالحان را هم گمراه کنند. پیغمبر در مقابل این دو گروه جهاد کرد. فجاهد فی الله، در راه خدا جهاد کرد با المدبرین، ان کسانی که به خدا پشت کردند، یعنی کافران. و دوم العادلین به، عادلین به معنای عدل است. عدل یعنی مثل و مانند قرار دادن برای خدا، یعنی مشرکین. پیغمبر هم با مشرکینی که برای خدا شبیه و شریک قرار می دادن جنگید، هم با کافرانی که اصلا دین را قبول نداشتن وارد نزاع شد. خب این هم بخش سوم راجع به پیغمبر. و منها بخش چهارم فرمود و انما الدنیا منتها بشر الاعمى. یکی از مهمترین بخش های این خطبه اینجاست. نکته خیلی ظریف امیرالمؤمنین اشاره میکنه، حائز اهمیت است. فرمود انما الدنیا منتها بشر الاعمى، آدم ها در دنیا دو دستند، یا کورند یا بصیرند. کور و بصیر بودن ربطی به چشم سر داشتن نداره. اکثر غریب به اتفاق انسان‌ها بینا هستند، نابینا نیستند، چشم ظاهری دارند. ولی حضرت فرمود همین‌ها دو گروهند، یک عده‌شون کورند، یک عده‌شون بینا هستند. خب تفاوت اینها چیست؟ انما الدنیا منتها بصر الاعمى، کسانی که کور واقعیند چشم دلشون کوره، اینها فقط دنیا رو میبینند. آخرین چیزی که میبینند، منتهای چیزی که میبینند دنیاست. حالا طرف مقابل لا یبصر من ماورائها شیئا، اینها دیگه بالاتر از دنیا چیزی نمیبینند، پشت دنیا چیزی نمیبینند. ولی والبصیر ینفذها بصره، آدم بصیر چشمش نفوذ میکند در دنیا و از دنیا میگذرد. و یعلم ان الدار ورائها، و میفهمد یک دنیای دیگری، یک دار دیگری پشت این دنیا هست، یعنی آخرت. هر مورد تفاوت اینه، یک عده فقط دنیا رو میبینند، یک عده‌ای به خود دنیا نگاه نمی‌کنن، بلکه چشمشون از دنیا می‌گذرد و اون طرف دنیا رو می‌بینن. یه وقت شما میری داخل آینه فروشی، نگاه می‌کنی به آینه‌ها، جنس رو بررسی کنی، می‌خوای یه آینه‌ای بخری، طول و عرضش رو بررسی می‌کنی، جیوه‌اش چطوریه، رنگ حاشیه‌اش چطوریه. یه وقت نگاه تو به آینه برای خرید است، اصلا خودت رو داخل آینه نمی‌بینی، فقط ظاهر آینه رو میبینی که بخرم یا نخرم. ولی یه وقت جلوی آینه میستی، میگه من چیکار دارم، این چرنگیه، جیوش چیه، چند متر عرض و طول و ارتفاعشه، به من چه، من میخوام خودم رو در آینه ببینم، موهام رو اصلاح کنم. خیلی تفاوت است. تو نگاه میکنی به خود این ظاهر آینه، خب هیچی توش نمیبینی. یه وقتی تو نگاهت به ورای این آینه است، یعنی این دنیا و زر و زیور و شکل و رنگ را رها کن، در درون این آینه چیست؟ آخرته. حضرت فرمود دیگه دی کورن، از دنیا فقط دنیا میبینن، ولی یه عده بینا هستن، نگاه که میکنن به دنیا، چشمشون از این دنیا عبور میکنن، میرود به کجا میرسد؟ به یک دار دیگری، به یک سرای دیگری که اون سرای آخرت نام داره. خیلی تعبیر قشنگی است. فرمود فالبصیر منها شاخص و الاعمى الیها شاخص. این جمله از سنخ جناس است. ببینید دو تا لفظ شاخص اینجا آورده، لفظ این هم است ولی دو تا معنا داره. این جمله‌ای که میخوام بگم فلبصیر منها شاخص، دو گونه مختلف ترجمه میشه، هر دو هم درست، نکات مهمی هم داره. معنای اولش اینه فلبصیر منها شاخص. شاخص یک معناش اینه که آدم کوچ کند از جایی، شخوص یعنی کوچ کردن. یک معناش زل زدن به چیزی، آدم وقتی زل میزنه به چیزی چشمش باز میشه، چشمش درشت میشه. به این حالت هم عرب میگه شخوص، زل زدن. حضرت فرمود آدم بصیر از دنیا در حال کوچ کردنه. آدم بصیر چون که فهمید ورای این دنیای خبرهایی هست، دنیای دیگری هم هست، لذا از این دنیا کوچ میکنه. ولی آدم کور چشمش زل زده به همین دنیا فقط. توجه کردید؟ این دنیا طلبه زل زده به دنیا، جز دنیا نمیبیند. اون بصیر میگه اینجا که جای ماندن نیست، کوچ میکند، حرکت میکند و میرود. خب این یک معنا. معنای دوم این که بعضی از آقایون گفتن نه، در اینجا شاخص و شاخص یک معنا دارند، معنا همون کوچ کردنه. ولی حالا توجه کنید، لفظ منها و الیها خودش نکته داره. فرماد فالبصیر منها الشاخص، آدم بصیر از دنیا کوچ میکند، ولی آدم کور الیها شاخص، به سمت دنیا کوچ میکنه. این مهمه. شما از کجا به کجا میری؟ آدم بصیر از دنیا به سمت آخرت کوچ میکنه، ولی آدم نابینا از دنیا به دنیا کوچ میکنه، الا دنیا کوچ میکنه. لذا این همش در همین دنیا محدود است. دو تا معنا شد، نمیدونم جا افتاد یا نه. یه وقت لفظ شاخص را دو تا معنا میگیریم، یکی شخوص به معنای کوچ، یکی شخوص به معنای زل زدن. بصیر از دنیا کوچ میکند دنیا طلب به دنیا ظلم میزند. یک وقت صحبت از منها و الیهاست، شاخص یعنی کوچ کردن، ولی آدم بصیر از دنیا به آخرت کوچ میکند، آدم نابینا از دنیا به دنیا کوچ میکند. فرمود و البصیر، تفاوت دیگر انسان بصیر و نابینا در اینه، کسی که بینا باشد البصیر منها متزود و الاعما لها متزود. باز این هم از همون جنس جناس است. متزود و متزود هر دو به معنای زاد و توشه گرفتنه. آدم بصیر از دنیا توشه تهیه می کند برای آخرت، از دنیا توشه تهیه می کند، ولی آدم نابینا توشه تهیه می کند لدنیا، برای دنیا. میگه پول بیشتر در بیاریم که بیشتر زنده بمانیم، غذای خوبتر بخوریم که بیشتر بتونیم عیش و نوش کنیم، بیشتر بیدار بمونیم که بیشتر فوتبال ببینیم. هی داره میگه هر کاری میکنم لخود دنیا باشه، برای دنیا باشه. ولی آدم بصیر میگه هر کاری میکنم برای اون طرف باشه. نماز میخونم برای اینکه قیامتم آباد بشه، انفاق میکنم برای همه. این دیدگاهی که حضرت در این دو جمله بیان کرد حول محور یک کلام است: دنیا طلبی، آخرت طلبی. آدم دنیا طلب فقط دنیا میبینه، آدم آخرت بین از دنیا عبور میکنه. یک نفر به سمت دنیا کوچ میکنه، یک نفر به سمت آخرت کوچ میکنه. یک نفر از دنیا برای دنیا زاد و توشه میگیرد، یک نفر از دنیا برای آخرت. مهمه که ما آخرت بین باشیم، باور به آخرت و معاد داشته باشیم، یا صرفا توجهمون به همین دنیا باشه. این دو سه خطی که خوندیم میشه بخش چهارم خطبه. خیلی مهمه این رو یه وقتی بشینید روش تأمل کنید، بنویسید برای خودتون قشنگ جمله به جمله، تأمل کنید روش این حضرت چی میخواد بگه. ما بصیریم یا نابیناییم؟ طبق این شاخصی که حضرت میدهد، آدم بصیر مشخص، آدم نابینا هم مشخصه. ما چشممون از دنیا نفوذ میکند به آخرت میرسد یا نه؟ ما به سمت دنیا کوش میکنیم یا به سمت آخرت کوش میکنیم؟ ما زاد و توشه برای دنیا برمیداریم یا برای آخرت؟ سه تا معیار حضرت فرمود، این نشان میدهد ما آخرت باور هستیم یا نه. اگه نیستیم باید فکری بکنیم. باور به معاد و آخرت باید در اعمال ما ظاهر بشه. صرف این که بگیم ما قبول داریم نیست، اعمال تو هم گواهی میدهد به این یا نه. بخش پنجم خطبه، فرمود و علمو انه لیس من شیء الا و یکاد صاحبه یشبع من و یمله الا الحیات. حضرت فرمود بدانید و آگاه باشید، قطعاً چنین است که لیس من شیء، هیچ چیزی نیست که الا و یکاد صاحبه، نزدیک است چند وقت دیگه انسان یشبع من، سیر میشه ازش. هر شیعی را به انسان بدن چهار صباح بعد ازش خسته میشه. زیباترین لباس چهار روز دیگه میگه کهنه شده، از چشمم افتاده. بهترین ماشین رو امروز بگیری چهار صباح بعد میگه میخوام ارتقاش بدم. بهترین خونه رو داشته باشی میگه خسته شدیم بریم یه جای دیگه زندگی کنیم. انسان در دنیا از همه چیز خسته میشود مگر یک چیز، الا الحیات، مگر زنده بودن. ازا شما میبینید پیرمرد مدام دنبال دوا و دکتر و این طرف و اون طرف و خرج کردن و بهترین دکتر. چرا؟ میخواد بیشتر زنده بمونه، میخواد حیات داشته باشه. انسان از همه چیز خسته میشود، از همه چیز دنیایی، از لباس، از بو. به هر چند وقت یه بار عطرش رو عوض میکنه، دکوراسیون خونه‌ش رو. چرا؟ چون آدم از همه چیز خسته میشه مگر یک چیز، و اون اصل حیات است. این در ظاهرن اینجوری که حضرت بیان میکنه، این حب به حیات، حب به زنده ماندن در نهاد آدمی است. یعنی تمام انسان ها حب به حیات را دارند، دلشون میخواد. ولی خب قرآن میگه ما هم با این مخالف نیستیم، دین میگه ما هم با این مخالف نیستیم، مثلا این رو ما خلق کردیم. مشکل اینه که تو میخواهی در دنیا ابدیت داشته باشی، دنیا جای ابدیت نیست. ما به تو میگیم این حس تو حس خوبی است، خب به حیات داشتن خوبه، ولی جاش در آخرته. آخرت تشریف بیار، اونجا ابدی است، اونجا همیشه کیست. حالا حضرت فرمود هر چیزی در دنیا خسته کننده است، آدم ازش سیر میشه، مگر اصل حیات را که انسان از او سیر نمیشه. و البته این جمله را هم عرض کنیم، در روایات ما آمده است که مثلا انسان مؤمن از دنیا خسته است، از زندگی خسته است، به آخرت بیشتر رغبت داره. مثلا فرمود از دنیا سجن المؤمن. از این طرف حضرت می‌فرماید همه آدم ها نسبت به حیات اشتیاق دارن، از اون طرف روایت داریم از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمن است. خب وجه جمع بین این دو چطور؟ خیلی راحته. اگر کسی جنسی را که داشت به قیمت خوب فروخت، دیگه ناراحت نیست. شما یه ماشینی داری این 50 میلیون میارزه، اگه تونستی 100 میلیون بفروشیش، دیگه نگاهش که بکنی دلت نمیره، دیگه کیفش رو نمیبری، چون خوب فروختی. مؤمنین هم اگر دنیا طلب بشن، بله این دنیا براشون، میخوان حیات داشته باشن بمانند، کیف میکنند از گونده. ولی کسی که دنیا را فروخت به قیمت خوب هم فروخت و آخرت را گرفت، این دیگه از نگاه به دنیا کیف نمیبره، این دیگه دنیا زندانشه. پس همه انسان ها حب و حیات را دارند، مگر کسانی که خوب بتونن معامله کنند. 60 سال عمر را بفروشد، ابدیت بهشت را بخرد، این معامله شیری نیست، خیلی سود داره. اینجور افراد از دنیا خیلی دلخوشی ندارند، اینکه بمانند براشون مزه نداره، ولی بقیه افراد حب بماندن دارند. حضرت فرمود حالا چرا اینها علاقه دارند بمانند، چرا از رفتن ناراحتن؟ فانه لا یجد فی الموت راحه. این آقا یک عمطوری زندگی کرد که پس از مرگ برای او راحتی نداره، پس از مرگ برای او خوشی نداره. میدونه اعمالش اعمالی نیست که بخواد اون طرف نجاتش بده، بهشتش کنه. لذا این میگه ما همینجا بمونیم برامون بهتره، همینجا رو آباد کنیم به نفعمونه. اینجا به بعدی جمله حضرت فرمود چهارهان خیلی به زحمت افتادن برای حلش، حالا ما میخونیم انشالله که جا بیفته. فرمود و انما ذالک به منزلت الحکمه. این جمله‌ای که من برات گفتم، این لفظ ذالک دو تا معنا میشه براش گرفت، هر دو درستن. انما ذالک یعنی ای انسان، زندگی در دنیا اگر طبق قانون و قاعده الهی باشد مثل حکمت است. تو اگر در دنیا زندگی کنی ولی قواعد خدا را، قانون خدا را، شرع را بپذیری، این تو به حکمت رسیدی، خیلی چیز خوبی است. تو زندگی در دنیات آبادانی است، حکمت. معنای دوم ذالکه این آخرت گرایی است، یعنی ای انسان اگر تو روح آخرت طلبی داشته باشی، این به منزله حکمت است. پس حالا کار نداریم کدوم معنا رو بخوایم انتخاب کنیم، فقط انما ذالک، این حرفایی که بهت زدم، اینکه انسان باید قیامتی را هم مد نظر داشته باشد، اینکه انسان نباید همه توجهش به دنیا باشه، اگر هم در دنیا بود باید دنیا را طبق قانون خدا بگذراند، این به منزلت الحکمه، این حکمت است. آدم اگر به این نکته رسید حکیم می شود. حکیم یعنی همین آقا، یعنی کسی که فهمید در دنیا باید زاد و توشه آخرت جمع کنه. حکیم یعنی کسی که فهمید دنیا برای ماندن نیست، دنیا را طبق قانون الهی باید طی کنه، سپری کنه. فرمود و انما ذلک به منزلت الحکمه. حالا حکمت چیست؟ التی حیات للقلب المیت. حکمت همان چیزی است که، همان اکسیری است که حیات قلب‌های مرده است. فارسیش اگر بخوام بگم، تعبیر فارسی حضرت اینه، شما مگر نمیخواهید در دنیا از همه چیز زده میشوید الا حیات؟ حیات به زنده بودن نیست. خیلی ها هستن ولی مردن، اگر حیات واقعی میخواهید در گرو علم است، حیات واقعی در گرو حکمت است. تو مگر حب به حیات نداری؟ از همه چیز خسته میشی الا حیات. حیات رو اشتباه معنی نکنی ها، حیات زنده بودن نیست، حیات علم است، حیات حکمت است، حیات آگاهی به امور معنوی است. تو اگر به اینجا رسیدی به اون آرزود رسیدی، آرزود حیات بود و علم است که حیات است، حکمت است که حیات است. امیدوارم که جا افتاده باشه. عرض کردم این مقداری متن مشکله، خیلی ساده عرض کردم. انما ذالک به منزلت الحکمه التي هي حیات للقلب المیت. حکمت و علم حیات قلوب مرده است. و بصر للعین العمیا، اگر حکمت آمد چشم کور بینا می شود. و سمع للاذن سما، سما یعنی کری که شدید باشد، کرهای عادی نه، که اندک غزل میگید کر هم دو سه نوعه، بعضی کرن بعضی خیلی کرن. اگر حکمت آمد همون کسی که خیلی شدید کر است او شنوا میشود. و ریون لزمان، آدمی که به شدت تشنه است سیراب میشود. و فیهل غنا کله و سلامه، و در این حکمت بینیازی و سلامت تمام نهفته شده. تمام سلامت و تمام بینیازی در این علم و حکمت است. خیلی تعبیر مهمی است در باب حکمت. حالا حکمت معنای دقیقش چیه کار نداری، اگر معنا را به همین علم بگیریم، تعبیر مرحوم علامه مجلسی اینه که حکمت یعنی مطابق علمت عمل کنی. آدم علم دارد که نماز شب خوب است، علم دارد که مال حرام آتش است. اگر طبق همین عمل کردی تو آدم حکیمی هستی. حضرت فرمود انسانها حب به حیات دائمی دارند، دلشون بخواد همیشه در دنیا بمانن. این شدنی نیست، ولی تو میتوانی با حکمت همیشگی باشی. همون آدمی که ابتدا جمله فرمود انما الدنیا منتها بصر الاعمى، بعضی ها کور هستن و تمام دیدشون دنیاست. فرمون اگر میخواهید از این کور بودن نجات پیدا کنید، برید به سمت حکمت، برید به سمت علم. اگر میخواهید نجات پیدا کنید از این که چشمتون زل بزنه به دنیا، حکمت بیاموزید. حکمت یعنی عمل مطابق با علم انسان را پیش میبرد، به انسان حکمت میده. اینجا چشم بینا می شود، قلب زنده می شود، گوش شنوا می شود، تشنگی برطرف می شود و غنا و سلامت به طور کامل به انسان داده می شود. حالا تو بمیری یا بمانی دیگه مهم نیست، چون به حکمت رسیدی، چون به حیات رسیدی. قسمت بعدی فرمود کتاب الله تبصرون به. آی مردم، این قرآن کتابی است که می توانید به سبب او بصیر بشوید، حقایق را ببینید. باز حضرت رجوع می کنند به همون بحث قرآن. فرمود خب حالا اگر کسی خواست بینا بشه چطور بینا بشه؟ قرآن، قرآن در بین شماست. این هازا کتاب الله تبصرون به، این قرآنی است که می توانید به سبب او بینا بشوید، می توانید حقایق عالم را به طور کامل ببینید. و تنطقون به، می توانید با قرآن حرف بزنید، یعنی قرآن بشود منبع کلام شما. حرف که می خواهید بزنید قرآنی باشد، استدلال که می خواهید بیارید قرآنی باشد. تسمعون به، می توانید با قرآن بشنوید، حرفهای قرآنی را بشنوید. و ینطق بعضه به بعض، قرآن بعضی جاهاش نطق می کند و حرف می زند نسبت به بعضی جاها. در واقع حضرت فرماد بعضی از جاهای قرآن مبهم است، جزء متشابهات است. اون نصوص می آیند متشابهات را توضیح می دهند. اگر قرآن یک جایش مبهم بود، جای دیگر می آید همون مبهم را تشریح می کند. و یشهد و بعضه علی بعض، و تأیید و تأکید می کند برخی از آیات برخی دیگر را. هم میاد توضیح میدهد، هم میاد تأکید میکند. ولا یختلف فی الله ولا یخالف بصاحبه عن الله. قرآن دو تا ویژگی داره. یک، لا یختلف و فلا، سخنان قرآن موجب اختلاف در مورد خدا نمیشه. اول تا آخر قرآن یک خدا را نشان میدهد، چند خدا را نشان نمیدهد. این خدای قرآنی یکیست. اگر شما رفتید سراغ قرآن دیدید هر کدامتون یک خدا را دارید میبینید، این اشتباه شماست. هیچ ممکن نیست که قرآن دوتا خدا را نشون بده. فرمود لا یختلف فی الله، آیات قرآن هیچ اختلافی در مورد خدا نداره، خدای قرآن واحد است. حالا اگر دیدید دوتا مسلمان دو خدا را از قرآن استنباط میکنه، مشکل شماست، یکی از شما اشتباه میگه. ولی اول تا آخر، آخر تا اول قرآن یک خدا را نمایش میده. و دومین ویژگی قرآن اینه لا یخالف به صاحبه ان الله. اگر کسی صاحب قرآن شد، مصاحب قرآن شد، همراه همیشگی قرآن شد، قرآن او را از خدا جدا نمی کند. قرآن واسطه اتصال ما به خداست. لذا اگر کسی قرآن خوند و دید از خدا جدا شد، تقصیر قرآن نیست، تقصیر توست، مصاحبت تو درست نبوده. دو تا رفیق اگر با هم رفاقت عاقلانه داشته باشن، هیچ وقت از هم جدا نمیشن. ولی اگر کسی خودخواهی کرد، همیشه میگه بار من به دوش تو باشه، هرچی من میگم تو باید بگی چشم، خب اینها جدا میشن. قرآن میگه اگر تو با عقل آمدی، حرفهای من را استنباط کردی، ما با هم رفیقیم، هیچ کسی از خدا جدا نمیشه. ولی اگر تو آمدی تفسیر به رأی کردی، حرف خودت رو خواستی بر من تحمیل کنی، اینجا میبینی تو سر از وادی ناکجا آباد در میاری. قرآن دو تا صفت داره، لا یختلف فی الله، خدایی را که نشان میدهد اختلافی نیست بلکه واحد است. دو، لا یخالف به صاحبه ان الله، صاحب و مصاحب خودش را از خدا جدا نمی کند. بخش پایانی حضرت فرمود مشکل شما میدونید چیه؟ قرآن در بین شماست ولی گمراهید. قرآن هست گمراهید، علم هست آگاهی نیست، حکمت نیست، قیامت بینی نیست، به جای بصیرت کوری دارید، از قرآن استفاده نمی کنید، از نبوت بهره نمی برید، از توحید استفاده نمی کنید. خب درد شما چیه؟ چرا با همه این ارکان هدایت باز شما هدایت نمیشید؟ مشکل اینه. قد استلحتم علی الغل فیما بینکم. استلحتم یعنی شما توافق کردید، اجماع کردید، شما یک پیمان نانوشته‌ای در بین خودتون دارید و اون این است که نسبت به کینه، بغض، این غل معانی مختلفی داره، هم به معنای خیانت است، هم به معنای کینه و حقد است. فرمود شما یک پیمان نانوشته‌ای دارید که بغض هم دیگر را به دل دارید، نسبت به هم کینه دارید، نمیاد با هم حرف بزنید تا مشکل حل بشه. هر کسی میآید بگه من درست میگم، کینه هاتون رو نسبت به هم ابراز میکنید، دنبال حق جویی نیستید. قد استلحتم علی الغل فی ما بینکم و نبت المرعا علی دمنکم، و رویده از علف های سبز. نبت، نبات یعنی رویدن، مرعا یعنی علف سبز، علف زا، دمن به معنای مزبله است، زبالدان. اون روایت معروفی که پیغمبر فرمود دختران زیبایی که از روی مزبله باشند را، اینها رو اختیار نکنید، ازدواج نکنید. بعضی ها سیمای زیبایی دارن، حرف زدنشون خوبه، ولی اصل و نسب و ریشه ای ندارن. تعبیر پیغمبر این بود اینها گل و گیاه روی زبالدانی است، خیلی خوب نیست، با اینها ازدواج نکنید. این همون دمنی است که در اون روایت هم فرمود. فرمود شما مثل علفهای سرسبزی هستید که در زبالدانی رویده است، ریشه شما از آب آلوده استفاده کرده است. مشکل اینه که شما هدایت نمیشید. قرآن هست ولی شما با دل آگاه و پاک و با اشتیاق به سمت قرآن نمیرید، فقط یک ظاهری از اعمال را، از دین را دارید. و تصافیتم علی حب المال، تصافیتم دوباره به معنای همون استلحتمه، شما دوستی کردید، عهد بستید، اجماع کردید و بر حب مال. همه ما، همه ما قریب به اتفاق انسان‌ها یک پیمان نانوشته‌ای داریم که ما مال دوستیم، بدون اینکه جای این رو بخوانیم، بدون اینکه بخوایم چیزی را امضا کنیم، هممون این رو داریم. حضرت فرمود همتون حب مال دارید، ولی و تعادیتون فی کسب الاموال، ولی دشمنی میکنید در کسب اموال. اصل این که همتون مال طلبید درسته، ولی هر کدومتون زور میزنه، دست و پا میزنه که اموال بیشتری برای خودش جمع کنه، لذا اینجا درگیر میشید. حب مال را که نباید داشته باشید دارید، نزاع برای کسب مال بیشتر رو دارید. خب اینجا دیگه قرآن در شما اثر نمیکنه، حرف پیغمبر در شما اثر نمیکنه. لقد استهام بكم الخبيث، مشکل بعدی شما اینه. استهام معنای سرگردان کردن، سرگردان کرده است شما را اون خبیث، خبیث یعنی شیطان. و تاه بكم الغرور، تاه دوباره به معنای سرگردان کردنه، شما را سرگردان کرده و به هلاکت انداخته است نیرنگ ها، فریب های دنیا. در بعضی از نسخه ها به جای غرور داره غرور، به جای ذمه فتحه داره. اگر غرور باشد میشه فریب، اگر غرور باشد یعنی شخص فریبکار، یعنی شیطان. در واقع هم خبیث هم غرور هر دو به معنای شیطانه. لقد استهام بكم الخبيث و طاه بكم الغرور، شیطان شما را به سرگردانی و هلاکت انداخته. والله المستعان علی نفسی و انفسکم، در مقابل این دشمن قدار فریبکار پرقدرت پناه میبریم، طلب یاری میکنیم از خدا، هم نسبت به خودم یعنی علی ابن ابی طالب و هم نسبت به همه شما. والله المستعان علی نفسی و انفسکم، غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.